با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی آخرین بخش کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
سوی روی موریان یاد یار مهربان،
سوی روی موریان یاد یار مهربان.
آقای رحیمی سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
درود بر شما قربان.
قربان شما. اجازه بدید قبل از این که من شروع کنم خوندن تصحیح کنم که آخرین بخش داستان شیرویه رو من امروز میخونم. این کتاب هنوز مونده.
ببخشید شرمنده. ببخشید.
قسمت آخر این داستان شیرویه یکی از داستان‌های قشنگ بخارای من ایل من هست و اجازه دین بخونم. یه کمی اگر وقت بودم که یه ذره صحبت میکنیم. از آخرین شب عروسی هفته‌ای بیش نگذشته بود که چند تن از هواداران شیرویه برای خواستگاری به سوی چادر دختر روان شدند. همه از برجستگان قبیله و از شیفتگان هنرهای شیرویه بودند. از ایلخانی جوان ایل هم پیام گرمی برای سرهنگ بگ پدر دختر داشتند. کمتر کسی بود که اسم و رسمی در ایل داشت و سرهنگ بگ را نمی شناخت. زن سرهنگ بگ که خیشاوندی دوری با یکی از سران قوم داشت می کوشید که همسرش را در ردیف کت خدایان به شمار آورد، ولی او از کت خدایان نبود، اندکی پایین تر بود. از مردم عادی ایل هم نبود، قدری بالاتر بود. عنوان بگ را با زحمت و تقلا و نه از راه ارث به دست آورده بود. در فاصله بین دو طبقه اجتماعی ایل گیر کرده بود. از آنهایی بود که از طبقه خود بریده در طبقه بالاتر هم جا نیفتاده بود. سرگردان بود و شاید به همین سبب بود که بسیاری از ساعات روز و شبش به سخنرانی می گذشت. بیشتر سخنرانی هایش درباره گذشتهش بود. سرهنگ بگ دو دستی به گذشتهش چسبیده بود. جلال و شکوه دیرینش را با آب و تاب به رخ این و آن می کشید. از گذشتهش تاجی ساخته بود که بر سر می نهاد و تختی که بر آن می نشست. به افتخار پیش خدمتی ایلخانی بزرگ دست یافته بود. سالهای بسیار در رکاب آن سردار اسب رانده بود، به مرتبه و مقام تفنگداری او رسیده بود، در جنگهایش شرکت کرده بود، از زبان مبارکش احسنت و آفرین شنیده بود. استخوانبندی درشت و قد و قواره مردانه سرهنگ بگ نشان می داد که از هیچ کلانتر و کدخدایی کمتر نیست. بهترین سبیل ایل سبیل سرهنگ بگ بود. سبیلی بود پرپشت، شانه کرده، بلند و سفید که در زمینه قهوه‌ای سیر صورتش سفیدتر می نمود و فاصله دو گوشش را که دور از هم بودند به راحتی می پوشند. سرهنگ بگ قدر این نعمت خداداد را به خوبی می دانست و همیشه در سخنرانی های قهرمانی و حماسی خود نوازشش می کرد و پیچ و تابش می داد. سرهنگ بگ خودش را شریک فتح‌ها و ظفرهای ایلخانی بزرگ می شمرد. او با آنکه از گنج های باداورد آن مرحوم یک سکه و از املاک پهناورش یک وجب نداشت، همه افتخاراتش را ملک تلق خود می پنداشت. سالار حشمت را تارمار کرده بود. زیغم و دوله را از ایل رانده بود. بسیاری از گردنکشان جنوب را زنجیر به گردن نهاده بود. خانهای کشکولی و شش بلوکی را به خاک سیاه نشانده بود. زبان بدگویان را از بیخ بریده بود. پاهای دشمنان را به فلک بسته بود. گوشهای مخالفان را بر دیرک چادر کوبیده بود. گروهی را گچ گرفته بود. عده‌ای را مچ زده بود. امیرالملک را به چاه افکنده بود، عوام الملک را به گلوله بسته بود، قشون هند را در هم شکسته بود، انگلیسی ها را به دریا ریخته بود. سرهنگ بگ روزگار خوشی نداشت، پیر شده بود و ایام تلخ زندگی را با یاد گذشتهش شیرین می کرد. از بازماندگان ایلخانی بزرگ ناشاد بود، آنان را قدر ناشناس می خواند و از اینکه تنها پسرش را به خدمت درخوری نگرفته بودند آزرد خاطر بود. تنها پسر سرهنگ بگ به نام هوشنگ مثل اغلب پسرهای تنها کمکار و سایه نشین بود. تن به دشواری نمی داد، به جایی نمی رسید، عقب مانده بود. سرهنگ بگ عقب افتادگی هوشنگ را از بیمهری خانزاده ها و به خصوص ایلخانی جوان می دانست. سرهنگ بگ از آینده پسرش بیمناک بود، تلاش می کرد که پیش از آن که بمیرد شغلی در دستگاه ایلخانیگری برایش دست و پا کند. خان ایل زیر بار نمی رفت. آرزوی دیگرش این بود که مردم ایل فرزند دلبندش را هوشنگ بگ خطاب کنند. مردم کوتاهی می کردند. لقب بگ لقب کوچکی نبود، البته به خان نمی رسید، ولی از بقیه القاب ایلی از قبیل آقا، کیخا و ملا به خان نزدیکتر بود. بسیاری از خانهای توایف تا یکی دو نسل پیش بگ بودند. سرهنگ بگ در آرزوی بگ شدن نور چشمش بیخوابی می کشید. راضی بود که نیمی از دارایی خود را پیشکش کند تا با گوش خود این کلمه زیبا را در کنار نام پسر بشنود، ولی نمی شنید. ناچار خودش با همسرش دست به کار شده بودند و فرزندشان را بگ خطاب می کردند، بلکه دیگران نیز بشنوند و عادت کنند. سرهنگ بگ هر روز صبح دور از چادرش می ایستاد و با صدای بلند که همه ی همسایگان بشنوند به همسرش دستور می داد هوشنگ بگ را از خواب بیدار کنید، و همسرش با لحن پرمحبت و مادرانه به صدا در می آمد هوشنگ بگ، عزیزم هوشنگ بگ، جانم هوشنگ بگ. سرهنگ بگ و همسرش از چهار دختر خود سه تن را به خانه شوی فرستاده بودند. از سرنوشت دخترانشان ناخشنود بودند، دامادها را نمی پسندیدند، اسب عربی نداشتند، زین فرنگی نداشتند، تفنگ پنج تیر پران نداشتند، سینی و اسباب نقره نداشتند، قاطر آبداری نداشتند، جعبه هزار پیشه نداشتند، چراغ لاله نداشتند. در فصل کوچ بارهایشان را بر شترهای خوش آب و رنگ نمی بستند. دختر چهارم هنوز در خانه بود. برای این دختر امیدهای بزرگ داشتند. دخترک نه فقط از خواهرانش بلکه از همه دختران قبیله زیباتر بود. آوای شیهه اسبان ورود سوارانی خوش زین و یراق را از دور خبر داد. پیرمرد به استقبالشان رفت. همسرش تنی چند از آنان را به زودی شناخت. احساس غرور کرد و در خیال خوشی فرو رفت. از زیبایی و هنرهای دخترش خبر داشت. چشم به راه چون این دقایقی بود. خانه آراسته بود. آراسته ترش کردند. چند گبه نرم و نفیس را که از بیم باران در مفرش نهان بود بیرون کشیدند و روی نمدهای رنگین و دست نخورده کار نمدمالهای سمیرم گستردند. زن از کدبانوهای کارآمد ایل بود، آماده پذیرایی شد. همه چیز مهیا بود، چای کلکته، قند بلژیکی، خارک جهرم، انجیر استهبان، مویز خلار، گردوی دشتک، بادام میمند، میده رودبار و مسقطی لار. اسب‌های مهمانان را که کف به دهان آورده و خیس عرق بودند گرفتند و گرداندند و خودشان را به سایه خوش هوای چادر پذیرایی راهنمایی کردند. مهمانان روی فرش‌ها آرمیدند و به جوال‌های غلات که به ردیف چیده شده بود تکیه کردند. عطر چای و تنباکو به زودی در هوا پیچید و سخن از هر دری به میان آمد و باز پیرمرد مثل همیشه به منبر رفت. پایین آوردنش آسان نبود. یکی از خواستگاران هنگامی که سرهنگ بگ درباره پذیرایی و استقبال ایلخانی بختیاری از ایلخانی قشقایی داد سخن می‌داد، پرسش هوشمندانه‌ای کرد و پاسخ مناسبی شنید. او پرسید: موسیقی و هنر بختیاری چگونه بود؟ پیرمرد گفت: بختیاری‌ها همه چیز داشتند، فقط شیرویه نداشتند. خواستگاران شاد و دلیر شدند و یکی از آنان که چرب زبانتر از دیگران بود، به هر حیله ای بود خانه را خلوت و راهی برای آغاز کلام باز کرد و خطاب به سرهنگ بگ لب به سخن گشود: در ایل چوپانی نیست که سرهنگ بگ را نشناسد. همه می دانند که شما کیستید و چه کرده اید. زحمات و خدمات شما در رکاب ایلخانی بزرگ فراموش نشدنی است. شرح رشادت های شما یک کتاب می خواهد. هنوز هم شنیدن نام شما پشت دشمنان ایل را می لرزاند. تاریخ ایل آن روزی را که شما سوار بر اسب سفید یدک ایلخانی روی توپ‌های قشون انگلیس تاختید و از سر آن توپچی هندی عمامش را برداشتید و فرقش را شکافتید از یاد نخواهد برد. پیرمرد شادمان از آن چه که می شنید دستی به سبیلش برد و دستور چای تازه داد. سخنگو به سخنانش ادامه داد: ایلخانی جوان ایل هنوز بی تجربه است، به پند پیران نیاز دارد. او از گذشته پشیمان است، تازه به یاد شما افتاده است. در خدمتش بودیم. می‌فرمود سردار را در خواب دیده است. سردار خشمگین و ناراحت به فرزندش امر کرده است. روح هم در عذاب است. سرهنگ بگ را از یاد برده اید. قطرات درشت عشق کاسه های چشم پیرمرد را پر کرد. سیل کلمات از زبان سخنگو جاری بود: ما همیشه در آرزوی دیدار شما بودیم. امروز هم به همین مقصود آمده ایم، ولی قصد دیگری هم داریم. ما آمده ایم تا یکی از دوستان عزیز ما را به غلامی خانه و خانواده خود بپذیریم. این جوان را همه می شناسند. او مورد علاقه شدید خان جوان ایل است. نور شادی قیافه های پیر مرد و زنش را روشن کرد. زن از شادی در پوست نمی گنجید. او می دانست که رقص دخترش در شب عروسی چه بلایی بر سر مردم آورده است. زن و مرد در انتظار شنیدن نام یکی از خانزادگان و کلانترزادگان بودند. جز آنان کسی نمی توانست چون این خواستگارانی داشته باشد. پیرمرد با صدایی که از شور شعف لبریز بود خطاب به همسرش گفت: در فکر نهار باشید، مهمانان عزیزمان را نگاه می‌داریم. لحظات به سنگینی می‌گذشتند. سخنگو این پا و آن پا می‌شد، در تردید و تأمل بود. او می‌دانست که میزبانان به چه امید بزرگی دل بستند، ولی چاره‌ای نداشت و سرانجام به جان کلام رسید: ما همه استدعا می کنیم و خواسته ایلخانی جوان ایل هم همین است که شما شیرویه را به نوکری در خانه خود قبول کنید. انفجاری رخ داد، گویی کف چادر به هوا رفت، مثل اینکه سقف چادر فرو ریخت. فریادی بلند از گلوی پیرمرد بیرون آمد: چه گفتید؟ دختر من برای این پسرک بی پدر و مادر چنگی؟ سرهنگ بگ با سرعتی که از سن و سالش دور بود خود را به تفنگی که از چوبی در کنار آلاچیق آویخته بود رساند. گلنگدن را کشید و داشت فشنگ را در لوله می کرد که یکی از خواستگاران که چابکتر از دیگران بود پرید و با زحمت و تقلا تفنگ را از دستش گرفت. خواستگاران همه با هم به پای پیرمرد افتادند و پوزش‌خواهان او را بر سر جای خود نشاندند، لیکن فریاد او همچنان بلند بود: بی شرم‌ها، چگونه جرأت می‌کنید که نام این دلقک بی همه چیز و آوازخوان را در خانه من و بر سر سفره من بر زبان می‌آورید؟ از حرف‌هایتان بوی خون می‌آید. من این ننگ را جز با خون نخواهم شست. خان ایل از من چه میخواهد؟ در ایلش نمیمانم. بیش از یک دوجین پیر دختر در خانواده خود نگاه می‌دارد و برای آنکه از شأن و شوکتش کم نشود زبده‌ترین کلانتران را به دامادی نمی‌پذیرد و آنگاه از من می‌خواهد که دخترم را به خانه چنگی بفرستم. من تا انتقامم را نگیرم آرام نمی‌نشینم. زن سرهنگ‌بگ که از خودش آشفته‌تر بود زبان در اختیارش نبود. به خواستگاران دشنام می‌داد. به خانها و خانزاده‌ها بد و بیراه می گفت، به صدای بلند می گریست و با لحنی سوزناک خطاب به شوهرش می نالید. تو همان بودی که تفنگ ایلخانی را به دوش می گرفتی، تو همان بودی که اسب سفید یدک ایلخانی بزرگ را زیر ران داشتی، تو همان بودی که هفتیرش را به کمر بی بستی، تو همان بودی که دوربینش را به گردن می آویختی. حالا کارت به جایی رسیده است که نامردها دخترت را برای پسرک چنگی خواستگاری می کند. پوزش های خواستگاران سودی نمی بخشید و زن با لحنی سوزناکتر زار می زد و می گریست. تو چرا با خودش نرفتی؟ تو چرا با ایلخانی بزرگ نرفتی؟ تو چرا پس از او زنده ماندی؟ زنده ماندی تا قوم و خویش چنگی شوی؟ ماندی تا این حرف ها را بشنوی؟ سرهنگ بگ، کاری بکن که این حرف ها را پسرت نشنود. او تاب و طاقت تو را ندارد، اگر بشنود سیل خون جاری خواهد کرد. سرهنگ بگ، تو فقط یک پسر داری. سرهنگ بگ، تو فقط یک چشم به سر داری. اگر این حرف ها را هوشنگ بشنود همه را قتل عام خواهد کرد. از چنگی ها یک تن را زنده نخواهد گذاشت. در تمام مدتی که زن می گریست و مرثیه می سرود، سرهنگ بگ در گوشه چادر سر به زیر انداخته و زانو در بغل گرفته بود. زبانش بند آمده بود. به یک گل قالی خیره شده بود. خشکش زده بود. زن در حالی که می گفت و اشک می ریخت با گوشه چشم مردش را می پایید و ناگهان دید که رنگ او پرید. از حال رفت و از پشت بر زمین افتاد. زجه زنان به سویش دوید، همه به سوی سرهنگ بگ دویدند و دورش جمع شدند. همه پریشان بودند، خواستگاران از همه پریشان تر. آب سرد بر سر و صورت پیر مرد زدند، شانه هایش را مالیدند، دارو و درمان بر حلقش ریختند تا اندکی به حال آمد و چشمش را باز کرد. زن دست بردار نبود و باز نوحه ها را از نو آغاز کرد، ولی این بار شوهرش را از بیم جان دلداری می داد و به صبر و شکیبایی دعوت می کرد. تو دنیا دیده ای، باید طاقت کنی. تو سرد و گرم روزگار چشیده ای، باید تاب بیاوری. سگی به صاحب خود پارس کرده است، شغالی در بیشه ای زوزه ای کشیده است. خواستگاران از فرصت کوتاهی استفاده کردند و خود را به اسب ها رساندند و بی حال و گرسنه راه بازگشت را در پیش گرفتند. خورشید فرو رفته بود، ستاره ها هنوز بر نیامده بودند، شب آغاز شده بود. شیرویه چنگ در دست چشم به راه خواستگاران بود. کس و کارش فرش ها را گسترده، اجاق ها را افروخته در انتظار مهمان ها بودند. هیچ کس باور نداشت که مردانی چنان مفخم با دست تهی بازگردند. احدی گمان نمی کرد که مردی در حد و مرز سرهنگ بگ فرستادگان برگزیده ایلخانی را این چنین خار و خفیف کند. سرهنگ بگ در وزن و مقامی نبود که بتواند با این همه گستاخی از فرمان خانه ایل سر بپیچد. وانگهی پایگاه رفیع هنری شیرویه به آسانی می توانست قصه نژاد و تبارش را از یاد ببرد. خواستگاران کوفته و خسته از اسب ها پیاده شدند و خواه ناخواه شیرویه را از آنچه بر آنان رفته بود آگاه کردند. خبر در قبیله چنگی ها پیچید. خبر نبود، پتک سنگینی بود بر سر شیرویه. اندوهی عمیق سراسر وجودش را فرا گرفت. توانه رفتار و گفتار نداشت. از عهده خوشامدگویی ساده ای هم بر نیامد. به چادر خوابش رفت و بیان که چشم بر هم زند شبی تیره را به سر آورد. در چنان شکنجه عظیمی بود که یک دم آرام نگرفت. گویی اژدهایی هولناک درونش را می گزید. درد عشقش درد بزرگی بود، کوه را می شکافت، جان را می فرسود، ولی آنچه که آن را بزرگتر کرده بود درد دیگری بود. این درد از جنس دردهای دیگر نبود، درد تازه‌ای نبود، کهنه بود، از گذشته‌های خیلی دور و جای مانده بود، از ژرفای تاریخ، از دوران غارها و جنگل‌ها به یادگار مانده بود. دعاها، تلسم‌ها، داروها، سحر و جادوها، معبدها، صومعه‌ها، خانقاه‌ها و مدرسه‌ها از عهده علاجش بر نیامده بودند. درد چاره‌ناپذیری بود، درد چنگی بودن. شیرویه این درد را از دیرباز می شناخت، با آن زاده بود، با آن زیسته بود، با آن بزرگ شده بود، از حضور پایدارش در همه رگ و پیهای وجودش آگاه بود، به نیشها و آزارهایش خو گرفته بود، تب کرده بود، تاب آورده بود، ولی این بار دیگر کارش از کار گذشته بود، کار به استخوانش رسیده بود، تاب و توانش از دست رفته بود، درد کهنه و سرپوشیدهش به شکل زخمی تازه و کشنده در آمده بود، سر باز کرده بود، پر از چرک و خون بود، چنگ می زد، درونش را می فشرد، جانش را می گرفت. جرقه نیمه خاموش از زیر خاکسترها سر برون آورده بود، آتش می زد، می سوخت، زبانه می کشید و تن و جان شیرویه را در کام خود فرو می بود. هنرمند بزرگ ایل، هنرمندی که در قلب همه جای داشت، هنرمندی که سالهای بسیار عنان اختیار از کف مردم رو بوده بود، شاعر نغمه‌سرای ایل، شاعری که یک عمر با تارهای دل مردم بازی کرده بود، سوار نامدار ایل، سواری که افسانه‌های کهن را زنده کرده بود، از اوج بلند افتخاراتش فرو افتاده بود. یک چنگی، فقط یک چنگی بر جای مانده بود. شیرویه سراسر شب را در اندیشه بود. به گذشتهش می اندیشید. به ایلش و هنرش می اندیشید. ایلش و هنرش او را فریفته بودند. او را از جایگاهش، از خانهش، از خانمانش، از خیشانش جدا کرده بودند. بالا برده بودند. خیلی بالا برده بودند. تا ابرها و آسمانها. و اکنون از آنجا با سر به زمینش کوفته بود. شیرویه از اینکه فریب خورده بود، از اینکه کسانش را رها کرده و به دیگران پیوسته بود، از اینکه هنرش را از همدردان گرفته و در خدمت بالا دست‌ها نهاده بود، از اینکه حتی عشقش را به پای دختری غیر چنگی ریخته بود، شرمسار و سرفکنده بود. شیرویه بیزار و پشیمان از آنچه که بود و کرده بود، آزرده و پریشان از ایل و از راه و رسم ایل به خیال انتقام افتاد. انتقام از ایلش و خودش. او به این خیال افتاد که ایل قشقایی و هنرمند بزرگش را از یکدیگر جدا سازد. جدایی هر یک برای دیگری مصیبت عظیمی بود. این دو یکدیگر را می‌پرستیدند، عاشق یکدیگر بودند، به زبان هم آشنا بودند. برای ایل قشقایی اندوهی از این سیاه‌تر نبود که چراغ فروزان شب‌های تاریکش را خاموش ببیند، و برای شیرویه غمی از این جانکاه‌تر نبود که از جمعیت کثیر ستایشگران و دلباختگان هنرهایش دور بماند. برای قشقایی زادن و پروردن شیرویه دیگری دشوار بود و برای شیرویه به دست آوردن ایلی دیگر که چون قشقایی شیفته کالای نبوغش باشد دشوارتر. روزگار جدایی و آوارگی فرا رسیده بود. سفری بی بازگشت در پیش بود. شیرویه جز این چاره‌ای نداشت که سر به صحرا گذارد و آواره بیابان‌ها شود. دل بستگان و هوادارانش را پشت سر گذارد و برای همیشه از اسب‌های قشنگ، از چادرهای آراسته، از فرش‌های گلگون، از گلیم‌های رند، از قالی‌های ماهی در هم، از زنان هنرمند، از مردان هنرشناس، از محبت‌ها، از مهربانی‌ها، از سواری‌ها، قیقاج‌ها، شکارها، عروسی‌ها، رقص‌ها، آوازها، شعرها و شوخی‌ها چشم بپوشد. از خاک دلاویز قشقایی، از قله‌های مه گرفته سرد سیرش، از دشت‌های گلپرور گرم سیرش، از تپه‌های پرکپک و تیهوی شمالش و از صحراهای پر آهوی جنوبش چشم بپوشد، از ایل سنگین و رنگین قشقایی چشم بپوشد. خب این داستان شیرویه هم اینجا تموم میشه دیگه. از این کتاب تا الان 124 صفحش رو خوندیم که حدود بله 340 صفحه است. بقیه رو میذاریم برای تعطیلات کریسمس و یول و سال نو. بر همه دوستان عزیز مبارک باشه و خیلی هم ممنون از شما آقای رحیمی و تشکر از دوستان و علاقمندان که واقعا محبت دارن و با تشویقاشون باعث میشن که ما همینجور این برنامه رو بالاخره ادامه بدیم. شما اگر صحبتی هست بفرمایید وگرنه من دیگه وقت شما رو نگیرم.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم، سال بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
همچنین من برای شما و همه دوستان عزیز.
لطف فرمایید.